بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و برنامه کجراهه رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه ای که به همت و تلاش دوستان عزیزان دستندرکاران تهیه شده و با سبقه کاملا فکری، علمی و محققانه و مدققانه انشاءالله تقدیم حضورتون میشه. من خودم از این جهت خوشحالم در این برنامه حضور دارم که به هر حال سعی کردم عقل و فکر خودم رو تعطیل نکنم و بر اساس منطق، اندیشه، تعقل، تفکر، مشاوره، مطالعه، اون چه که راه درست و صائب هست منهای تعصب اون رو بپذیرم و اگر یک وقتی هم در اشتباهی قرار گرفتم حتما اون رو تصحیح بکنم. تجربه‌ای که دارم معمولاً برنامه‌هایی که از شبکه جهانی ولایت پخش میشه توسط اساتید معزز و مکرمی است که کاملاً با تحقیق، با تفکر و تأمل هست و واقعاً ذی قیمت هست برای اقشار مختلف اجتماع، به ویژه دانشگاهیان، حوزویان، اهل تحقیق و مطالعه و کسانی که با کارهای آکادمیک هرچه بیشتر آشنا هستن، میتونه زمینه و بستر خیلی خوبی رو برای تحقیق و اندیشه ورزی و تأمل هرچه بهتر و بیشتری تو این فضا باز بکنه. حالا تو بحث کجراه هم که انشالله به بررسی تاریخچه وهابیت و تحلیل و نقد عقاید این گروه پرداخته میشه، بیشتر میتونیم با مبانی و مسائل مطرح شده از جانب اونها آشنا بشیم و برحال با دقت هرچه بیشتر و اندیشه ورزی هرچه فراوانتر و زیادتر به این مسئله و به این جریان نگاه بکنیم. حالا یک کلیپی رو انشالله شما عزیزان ببینید، بعد هم ورود پیدا میکنیم و مباحث ارزنده علمی هرچه بیشتر تقدیم حضورتون خواهد شد. بینندگان عزیز و بزرگوار، من قبل از اینکه به هر حال ورودی داشته باشم خدمت کارشناس محترم و مباحث ارزنده خودشون رو شروع بکنن، این نکته رو عرض بکنم که چون افراد خیلی به هر حال پیگیری هستن تو برنامه‌های شبکه ولایت و مباحث مختلف عقیدتی، اخلاقی، تفسیری، احکام و امثال اون رو پیگیری میکنن، این برنامه هم قطعا افراد واجد شرایط خودش رو پیدا خواهد کرد و عزیزانی که الان پای برنامه هستن دوستان برنامه رو پیگیری بکنن. انشالله در همین ساعت هر شب، حالا به وقت ایران ساعت 21 و به وقت کشورهای دیگه هم در همین ساعت انشالله برنامه هر هفته تقدیم حضورتون میشه، به صورت زنده و در خدمتون خواهیم بود. توفیق از خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب محمد باقر پور امینی باشیم و انشالله بهرمند بشیم. اگر حاج آقا صلاح هست یک سلامی خدمت بینندگان عزیز از بفرمایید، بعد هم اگر اجازه بفرمایید ما به هر حال سوالاتی داریم که مطرح میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدمت جناب آقای رجایی سلام عرض دارم. امیدوارم انشاءالله این برنامه فتح بابی باشه برای معرفی اسلام اصیل، نقد جریان وهابیت و خطری که این جریان برای مذاهب اسلامی ایجاد کرده، و انشالله با همراهی شما بتونیم به برنامه خوب و مناسبی رو انشالله ارائه کنیم.
به امید خدا. ما مجدداً خوشحالیم که به هر حال خدا این توفیق رو داده بشه فکورانه و عالمانه به مسائل نگاه بکنیم و منهای هر گونه تعصبی آنچه که حقیقت هست در منصه بحث و گفتگو قرار بگیره، انشالله بحث بشه. جناب استاد، ما در هر بحثی وقتی که ورود پیدا میکنیم، حتی یک دانشجوی که میخواد یه پایان نامه‌ای بنویسه، به هر حال یک اطار چارچوب و عرض شود خدمت شما که یک کلیتی از اون بحث خودش رو ارائه میکنه که ما اصلا بدونیم توی چه فضایی از نظر کلی میخواد ورود پیدا بکنه. بعد از اون انتظار داریم که حالا امروزی ها میگن دیتیل، وارد جزئیات بشه و خیلی از مسائل رو به تحلیل و تصویر بکشه و بنشینه. ما فعلا یک بحث کلی از زبان حضرت عالی درباره اون شاکله وهابیت بشنویم، چارچوبی که به هر حال از نظر نظری و مفهومی داره، و بعد هم حالا انشالله ریز میشیم و مسائلی که هست خدمتون زحمت داریم و میپرسیم و جناب عالی هم انشالله تحلیل میفرمید.
اسلام حرکتی که توسط پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آغاز شد، یک حرکتی بود برای هدایت بشر. طبیعی است که در این مقطع بیش از 1400 سال اسلام در طول حیاتش با پدیده‌های ناهمسو و انحرافی، حالا در قالب جریان یا چهره‌ها و حتی برخی از حکومت‌ها روبرو بود که متأسفانه چهره وارونه از اسلام ارائه کرد، و همین بستری شد برای بروز فتنه ها. من به صورت خاص اگر بخوام نام ببرم، مثلا شما نگاه بکنید از حکومت ها، مثلا امویان در مقطع حاکمیت حاکمانشون خدمت نکردن به اسلام. تعبیری حضرت علی علیه السلام دارن در رابطه با جریان اموی که لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبا، در خطبه 108 نهج البلاغه، که اسلام رو پوستین واژگونه براش نهادند. نه تصویر زیبایی از اسلام ارائه میکنه، نه گرما بخش و حیات بخش برای بشریت و مسلمینه. در مقطع ما در قرن اول خوارج رو داریم که باز اینها در واقع در راستای واژگونه نشان دادن اسلام تلاش کردند. در مقطعی در قرن چهارم و پنجم حنابله افراطی رو داریم در بغداد، مثل چهرهای امثال بربهاری و برخی از چهرهای دیگه، تا قرن هشتم ابن تیمیه رو داریم، و اواخر قرن دوازدهم این گروه وهابیت شکل گرفت توسط محمد ابن عبدالوهاب نجدی و آغاز شد برای بروز فتنه های متعدد و بیشمار در جهان اسلام، که حرکتی که ایشون آغاز کرد از نجد در سال 1157 تا دوره مرگش حدود 1206، تو این مقطع 50 ساله به بهانه دعوت به توحید، مبارزه با شرک، علناً مسلمین رو مشرک نامید، کافر دونست، بت‌پرست شمرد، اینکه مسلمین رو مرتد، دشمن توحید، اهل باطل، نادان و حتی شیطان، عبارت‌هایی است که در کلام محمد ابن عبدالوهاب برای مسلمین استفاده شده و در مقام عمل هم با همین مبنا با مسلمین برخورد کرد. اینکه مشرکان زمان ما، تعبیری است که منسوب به ایشونه، غلیظ‌تر از مشرکان و بت‌پرستان عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند و مستحضرید بینندگان عزیزم، مستحضرن که نوک حمله مبارزه محمد ابن عبدالوهاب و خاندان سعود، به خصوص تو اون مقاطع اول، به صورت خاص اهل سنت بود. مثلا درعیه که یکی از شهرهای محوری نجده، خب بالاخره کانونی بود برای حمله وهابیون به اون شهر، یا ریاض محل قتل و غارت و کشتاری بود که اینها انجام دادن، یا طائف، این شهرهای در واقع منطقه نجد شهرهای شیعه نشین نبودن، شهرهایی بودن که تمامی از برادران عزیز اهل سنت بودن و قتل عام شدن، غارت شدن، بی‌حیثیت شدن. آغازی بود این حرکت ایشون برای شکل‌گیری فرقه به نام وهابیت، که گرچه مقاطعی اینها در واقع مزمحل شدن، ولی تو این دوره 110 ساله 115 ساله که تثبیت شدن در عربستان، میبینیم که منشأ بسیاری از مشکلات در جهان اسلام هستن که در ادامه خدمتون هستم.
بله، بسیار خوب. خب تا اینجا یک کلیتی از بحث مطرح شد، انشالله در جلساتی که در خدمتون هستن عزیزان و بزرگواران، جزئیات، ریزکاری ها و مطالب و مسائلی که به این فرقه مربوط هست تبیین میشه، تحلیل میشه و در خدمت شما عزیزان هستیم. ظاهرن باید کلیپی عزیزان اگر آماده هست پخش بشه. بسیار خوب، دستون درد نکنه، در خدمتون هستیم.
پیدایش جنبش وهابیت در اوایل قرن 18 و به طور مشخص سال 1711 در منطقه نجد و تحولات مربوط به آن، یک نقطه تحول در تاریخ شبه جزیره عربستان و تمام منطقه به شمار می رود. این جنبش با نام بنیانگذار آن شیخ محمد ابن عبدالوهاب عجین شده است. او از شهرک العینه به شهرک دریه، محل حکمرانی محمد ابن سعود، مهاجرت کرد. شیخ و حکمران بر اساس اصل تقسیم قدرت با یکدیگر به توافق رسیدند. ابن عبدالوهاب از یاران خود خواست به منظور تشکیل امارت اسلامی به دریه مهاجرت کند. به دنبال توافق و رویداد یاد شده، دریه به دارالاسلام و هجرت کرده تبدیل شد. هواداران شیخ به آن مهاجرت کردند تا به جامعه تازه شکل گرفته مؤمن با اخلاص بپیوندند. او با کمک ابن سعود به آنها سازمان داد. شیخ جهان را به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب یا دارالمشرکین تقسیم کرد. دارالمشرکین تمام مسلمانان که در گروه او قرار نداشتند را در بر می‌گرفت. یاران شیخ به دنبال این تقسیم بندی تجاوز علیه مناطق همجوار را آغاز کردند.
محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود تماس برقرار کرد و با او یک ائتلاف سیاسی تشکیل داد. تنها دستاورد این ائتلاف این بود که جنبش محمد ابن سعود رو از حالت قبیله‌ای خارج کرد و به اون چارچوب وسیع‌تری بخشید که همه پیروان مذهب محمد ابن عبدالوهاب رو در بر گرفت. محمد ابن عبدالوهاب در منطقی در سرزمین حجاز به نام درعیه ظاهر شد. این همان منطقی است که در آن مسیلمه کذاب ظاهر شد. وی ادعای نبوت کرد. درعیه همان منطقی است که احادیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن ذکر شده است. رسول گرامی اسلام به این منطقه اشاره کرده و فرمودند از این منطقه شیطان خود را نشان می‌دهد.
مهمترین ویژگی مکتب وهابیت به رهبری شیخ محمد ابن عبدالوهاب آن بود که در شکل‌گیری اولین دولت سعودی به رهبری محمد ابن سعود و پس از آن دومین دولت سعودی به رهبری محمد ابن عبدالعزیز آل سعود نقش داشت.
اساس حرکت در نجد شکل گرفت. نجد منطقه شناخته شده ای که در اون قبایل وحشی زندگی می کنند که برعکس حجاز از تمدن بویی نبردند. به عنوان مثال جده از ریاض روشنبین تره. جده مکه و مدینه شهرهای متعلق به حجاز هستند و از نظر تاریخی پذیرای دیگر ملت ها بودند.
جنبش وهابیت از سال 1747 تا 1788 در حال رکود باقی ماند، اما ناگهان فعالیت آن پدیدار گردید. این جنبش برای گسترش اندیشه های خود شیوه جدیدی در پیش گرفت. عبدالعزیز ابن محمد آل سعود در سال 1787 حکومت خود را در الاحساء و دریه پایگذاری کرد. حق حکمرانی در خانواده وی و حق جانشینی مذهب وهابیت در خانواده محمد ابن عبدالوهاب منحصر گردید. این توافق باعث شد تا جنبش وهابیت از راه جنگ و از بین بردن نشانه های مذاهب دیگر و جایگزین کردن وهابیت به جای آنها گسترش یابد. انگلیس در آن دوران سعی داشتند تا به خلافت اسلامی از درون ضربه بزنند. انگلیس گمشده خود را در جنبش وهابیت یافت و با عبدالعزیز هم پیمان شدند و مال و سلاح در اختیار او قرار دادند. عبدالعزیز در سال 1788 به کویت حمله کرد و آن را به اشغال خود درآورد. او بغداد را محاصره کرد و به منظور از بین بردن مرقد امام حسین علیه السلام در سال 1830 در صدد تصرف کربلا درآمد.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. دست مریضات بگیم به عزیزان اتاق فرمان انشالله که به هر حال در فضایی که به بحث مربوطه بتونه کمکی کرده باشه. جناب استاد پور امینی عزیز، اگه در مورد این کلیپ یه نکته‌ای مطلبی هست استفاده می‌کنیم.
کلیپ جالبی بود.
بله.
من 4 نکته در تو با این کلیپ فکر میکنم یه اشاره داشته باشم مناسبه. نکته اول، جریان وهابیت ناهمسوی با اسلام و مسلمین بود. ببینید این ناهمسوی رو میشه یه مقدار شفافتر ذکر کرد، اینکه بالاخره اینها بیگانه با مذاهب فقهی و کلامی رایج مسلمینن. وهابیت نه یه مذهب کلامیه در یه مذهب فقهیه. این که یه فرقه است در برابر تمامی مذاهب. بالاخره شعار بزرگان جریان وهابیت همین است که اسلام بلا مذاهب. به راحتی این حرف رو میزنن و خودشون رو در نقطه مقابل مذاهب به خصوص اربعه اهل سنت قرار میدن. و امر دیگه این که به نوعی میشه وهابیت رو یک دینواره گزینشی و تحریف شده در حوزه عقاید و اخلاق و احکام دونست، که به نوعی بالاخره خودش رو به سلف متصل میکنه. این نکته اول. نکته دوم، وهابیت براحتی عمل کردش این رو نشون داد، ادبیاتی که استفاده کردن نشون داد، آثارشون هم به همین کیفیت نشون دهنده اینه که حتی که مقدساتم بودن و اکنون هم هستن، مثلا بی حرمتی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در تقویم کارشون کاملا مشهوده، بی حرمتی به خاندان پیغمبر، توهین به والدین پیغمبر، حالا تو بحث حیات برزخی و بعضی از مسائل دیگه. مثلا اینا به صراحت منع صلوات رو داشتن. محمد بن عبدالوهاب این زینی دهلان در کتابش الدرر الثانیه داره فی رد علی الوهابیه که بله حالا منع صلوات میکردن. حتی اینا به برخی از صحابه تابعین، اتباع تابعین هم توهین کردن و تخریب نقاط تمدنی اسلام، مزارات، بارگاه ها و مشاهد مشرفه که بالاخره بزرگان اهل سنت ساختن در طول تاریخ، اینها به راحتی خراب کردن، با جسارت کامل تخریب کردن. مولد النبی، مولد الزهرا مواردی بود که اشاره شده. و نکته سوم که به نوعی در این کلیپ هم مشخص بود، وهابیت تاریخش و همچنین عمل کرده دوره معاصرش نشون دهنده این است که در خدمت حاکمان ظالم و در خدمت نظام سلطه بود و هست، به نوعی توجیهگر فساد و بیدینی حاکمان جوره، همسو با نظام سلطه است. شما بینندگان عزیز حتما دقت دارن تو شکل گیریش تو دو مقطع اینا شکست خوردن، مقطع سوم و دوره سوم با حمایت انگلستان تونستن تثبیت بشن و ادامه حیاتشون هم انگلستان و آمریکا بود و شدن محوری برای تفرقه در جهان اسلام. و نکته چهارم، پرونده مشهون از جنایت، قتل، کشتار، نه در واقع قتل و کشتار و جنایت در واقع غیر مسلمان ها، نه مسلمان ها. ببینید دو تا کتاب تاریخی دارن وهابیت که گرچه در خدمت وهابیت نوشته شد ولی برای افتضاح وهابیت و تاریخ وهابیت این دو کتاب کفایت میکنه. این رو اجازه بدید به تفصیل اشاره کنم. کتاب تاریخ نجد حسین ابن قنا، این کتاب در واقع ناخواسته عبدالوهاب رو مفتضح کرده. ابن قنا متوفای سال 1225 قمریه، یعنی 19 سال بعد از مرگ محمد ابن عبدالوهاب. عبدالوهاب 1206 فوت کرده. این نخستین وقایع نگار وهابیه که به درخواست محمد ابن عبدالوهاب کتاب رو نوشت. مثلا یه بخشی داره، بخش غزوات، بخش سومش بخش غزواته، فایلش هم هست، پی دی افش هم دوستان عزیز و بینندگان میتونن از اینترنت دانلود کنن. غزوات رو میاد تا سال 1212 ذکر میکنه. آی رجایی فر بودن در میان وهابیان که با جسارت تمام گفتن غزوات محمد ابن عبدالوهاب بیشتر از غزوات محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، با افتخار میگفتن بیش از 200 غزوه مثلا محمد ابن عبدالوهاب داشته. با کی؟ پیغمبر با کی جنگید؟ شما با کی جنگید؟ مثلا ببینید من دو سه نمونش رو اشاره میکنم. مثلا حین را شیخ محمد بن عبدالوهاب صفحه 107، ارتداد من ارتد منهم عن التوحید، به مسلمون ها، به اهل قبله. ثم فتح المسلمون حریملا عن وطن، با خشونت تمام، با سنگ دلی تمام فتح کردن. یا قضیه در ارتباط فتح ریاض داره صفحه 138 که در سال 1187 به تعبیر خودشون فتح کردن. سار عبدالعزیز بالمسلمین الى ریاض کان یقاتلهم فی کل یوم، اهل ریاض رو هر روز میکشتن. این یک کتاب، کتاب دیگه عنوان المجد، یعنی بعد از این کتاب از جهت رتبه قرار داره، فی تاریخ نجد. این مال ابن بشره، عثمان ابن بشر، این دو جلدی هست. عثمان ابن بشر سال 1290 درگذشت. یه مورخ نیست که مورد اعتناس به خصوص در دولت اول و دوم سعودی، نکات ذکر شده در کتابش مورد استناده. تو این کتابه که حمله به کربلا را اشاره میکنه که در سال 1216 اینا به کربلا حمله کردن، در یک نیم روز خودش اشاره داره در جلد یک صفحه 121 بیش از 2000 نفر رو کشتند و سر بریدن. اینجاست که مثلا ما میبینیم که تو یک مقطعی اومدن حمله کردن و شیعیان رو کشتن. هرچی بود قبلن قتل و غارت و جنایت و کشتار اهل سنت بود که همین سبب شد دولت عثمانی با اعزام محمد علی پاشا در سال 1226 قمری در واقع بساط اونها رو جمع بکنه که بعد دیگه مقاطع دوم و سوم شکل گرفت که تثبیت شد.
جناب استاد، حالا چون یه بحث بر حال محققانه و عالمانه ای باید انجام بگیره، در ابتدا ریشه هایی که برای وهابیت مطرحه، ریشه های فکری و تاریخی خیلی مهم هست. حالا تاریخی یه بخش کوچکیش هم توی همین کلیپ میتونستیم مشاهده بکنیم، اما در منطقه اندیشه و در حوزه علم بر حال اینها به تفصیل بیشتری در تاریخ ذکر شده. اینکه اینها از نظر فکری و از نظر از شبد که تاریخی چه رستنگاهی دارن، چه تاریخی دارن و چه ریشه هایی دارن و به تعبیر امروزی ها خواستگاه اینها از کجاست و به چه شکله.
وهابیت معاصر بر عقاید متکیه، مثلا تکیه بر نقل و ظاهرگرایی، عقل ستیزی، نفی تأویل، نفی مجاز در فهم متن. مثلا تو بحث صفات خبری تشبیه و تجسیم خدا، تو بحث توحید عبادی معنایی از عبادت رو ارائه کردن که قالب رفتار مسلمین مصادفه با شرکه، و بحث ایمان و کفر که با همین حربه بسیاری رو تکفیر میکنن. در رابطه با خاصگاه جریان وهابیت، خب وهابیت رو باید اگر بخوایم ریشه ها رو جستجو بکنیم در یک نقطه اهل حدیث قرن سوم و چهارم و نقطه بعد ابن تیمیه جستجو کرد. ببینید، من این رو در سه منطقه جغرافیایی تقسیم میکنم. یعنی شما از بغداد شروع میکنید، وارد دمشق میشید و بعد وارد نجد میشید. وهابیت خاصگاه اولیش در بغداد شکل گرفت. اهل حدیث بودن، به نوعی حشویه بودن که حالا من به تفصیل انشاءالله در جلسات آینده خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد. به نوعی معتزله اصحاب حدیث رو حشویه میگفتن که غالبا به تجسیم و تشبیه خدا قائل بودن. مثلا کتاب التوحید ابن خزیمه مال سال 311 قمریه، یک کتاب عقیدهی تشبیهی حشویه است که جالب هم هست که فخر رازی این رو کتاب و شرک می نامه، میگه نباید کتاب توحید این رو بنامیم. خب پس برخی از مبانی فکری وهابیت رو باید در اهل حدیث و حشویه جستجو کرد. بعد به نوعی این رو باید بپذیریم که در بستر حنابله شکل گرفتن و به خصوص حنابله افراطی قرن چهار بسیار در واقع برای وهابیت مورد اعتنا هستند. مثل بربهاری، یک چهره داعشی در واقع قرن چهارمیه که حالا به تفصیل من عرض میکنم، که توی مقطعی اینا افول داشتن، قرن پنجم تا هفتم ما در واقع تفکر اشعری غلبه کرد، تا اینکه ما در بغداد جایگاهی از حنابل افراطی نداریم. این تفکر رو در قرن هشتم در دمشق میبینیم که سرباز میکنه با ابن تیمیه که متوفای 728. خب ابن تیمیه هم به خاطر تفکراتی که داشت به شدت مقبوز در واقع اهل سنت بود، بسیاری از دوره حیاتش رو در زندون ها گذروند، بیشتر شاگردان ابن تیمیه در واقع کار رو ترویج کردن، به خصوص ابن قیم که بعد ما می‌بینیم یه دوره قرن دهم و یازدهم افول در واقع شاگردان ابن تیمیه است، تا اینکه ما در نجد اینها رو می‌بینیم که پیدا شدن بعد از این وقفه، اونم با در واقع محمد ابن عبدالوهاب که اواخر قرن دوازدهم که قبلا اشاره کردم که دوره‌های نبودن که دیگه تو این 115-16 سال اخیر بالاخره اینا بر مسندند و جریان فتنه جهان اسلام رو دارن مدیریت میکنن. من فکر میکنم این تعبیری که از تالی داشتید بحث خاصگاه فکری وهابیت میتونه مبنای باشه برای بحثای باطنی انشاءالله.
همینجوری یه محوری میشه که انشالله بشه بر مبنای اون یه بحثایی رو. این جریان اشعری و اینها دیگه خودشون رو ضمن تعبدی که به حدیث دارن اما خارج میکنن از بحث وهابیت و اینها و به هر حال اینها تفکیک میشن. حالا بعدا انشالله توضیح میدیم چه استفاده میکنم. جناب استاد، خیلی از نزاع‌ها گاهی روی الفاظی واقع میشه که اون الفاظ وقتی که تبیین نمیشه، توضیح داده نمیشه، منشأ نزاع میشه. مثلا بحث سلف یکی از این واژه هاست و اینکه حالا یا چقدر خوبه چقدر ضرورت داره اون یه بحث علاحده است. اما باید ببینیم که اصلا وهابیت علارغم ادعایی که داره آیا ریشه در سلف داره و یا اینجوری نیست.
ببینید، ما اول سلفگری رو مشخص کنیم. سلفگری ریشه در جهتگیری اصحاب حدیث و دعوت احمد ابن حنبل داره که همون قرن سوم، و سلفی هم کسی است که از راه و حرکت سلف، سلف کیا هستن به تعبیری که دارن؟ صحابه، تابعین و اتباع تابعین. گاهن اون سه قرن اول رو توسعه میدن و شامل اونها قرار میدن، ائمه حدیث هم جزو اون قرار میدن، که اینها میگن ما در واقع سلفی رو کسی میدونیم که در راه حرکتش پیرو صحابه و تابعین و اتباع تابعین در زمین ایمان و اعتقاد در واقع هستیم. ابن تیمیه تأکید زیادی بر تبعیت سلف داشت،
بله،
البته گزینشی و انتخابی، و در آثارش به خصوص کتاب الفتوى الحمویه بارها از عقیده سلف یاد میکنه. محمد ابن عبدالوهاب از نظر اصول اعتقادی بسیار وامدار ابن تیمیه است و خودشو به این اعتبار سلفی مینامه. وهابیت معاصر سلفیگری رو عبارت از التزام به کتاب، سنت، فهم صحابه، حالا فهم صحابه اهم از قول صحابی و اجتهاد صحابی و اجماع صحابیه، اعتقاد به روش ابن تیمیه، اعتقاد به روش ابن قیم و اعتقاد به روش محمد ابن عبدالوهاب میدونه. پس ببینید این تعریفی که سلفیون معاصر دارن بیشتر تکیه به همون صحابه و تابعین و اتباع تابعینن، اما وهابیت توسعه میدن، ابن تیمیه رو میذارن، ابن قیم هم میذارن، محمد ابن عبدالوهاب هم میذارن و اصرار هم دارن. این در واقع تعبیر عجیبیه که اصرار دارن خودشون رو منحصرا سلفی راستین بنامن و جریان های سلفی دیگه که بالاخره جریان های مختلفی داریم ان شاء الله در جلسات بعد اشاره میکنم، اونها رو دوچار انحراف از شیوه سلف سلف بنامن. اگه بخوام جمع بندی کنم در رابطه با ارتباط وهابیت با سلف، یه نسبت عام خاص مطلق داره. خیلی از حوزه ها جریان وهابیت به عنوان یک جریان خاص سلفی بی ارتباط با سلفه، در نقطه مقابل با سلفه، و نمیشه بگیم که سلفیت یک جریان تمام عیار سلفیه.
حالا انشالله به مرور در بحث ها یه مقداری هم بعضی از که فرمودید بحث حشویه رو انشالله و خود از سلف به چه معناست و این بازگشت و عقبه به چه عنوان هست، این انشالله تشریح خواهید کرد. جناب استاد، حالا شما هم تاکید کردید و فرمودید که اصلا مذاهب اربعه، حالا چه در بود فقهیش و چه در بود کلامیش، جریانی فارغ از وهابیت هست و مورد تکفیر وهابیت قرار میگیره و این یک امر به هر حال معین مکتوبی است که اسنادش هم وجود داره. در این حال ممکنه این سوال یه مقداری حادتر باشه، چون بحث احمد ابن حنبل رو مطرح کردید که آیا ارتباطی و به هر حال رابطه‌ای بین وهابیت و حنابله اصلا وجود داره و یا این رو نمیشه از نظر تاریخی مثلا قبول کرد.
ببینید، وهابیت در برخی از حوزه‌های معرفتی و اعتقادی خودشون رو به بزرگان اهل حدیث به خصوص احمد ابن حنبل، نه در حوزه فقه، بزرگان حنبلی متصل میکنن. بالاخره اینو باید بپذیریم، یه واقعیتی است که وهابیت در بستر مذهب حنبلی شکل گرفت، اما از همون دوره به نوعی شعار بلا مذاهب شعاری بود که وهابیت میدادن، چون که خود ابن تیمیه هم همین نگاه رو داشت که در نقطه روبرو قرار گرفتن. اما اینکه آیا باید ببینیم که سوالی که فرمودید واقعا ارتباطی بین وهابیت و حنابله هست یا نه، چند نکته رو باید بگم. یک، همچنان که ابن تیمیه از جامعه اهل سنت طرد شد، گفتم دیگه بالاخره خیلی از مقاطع حیاتش رو در زندان ها بود، به شدت مورد نفرت بزرگان اهل سنت قرار داشت ابن تیمیه. وهابیت هم از سوی حنابله طرد شدن. خب پدر، برادر، خاندان محمد ابن عبدالوهاب همه بر مذهب حنبلی بودن، اینا در واقع مخالفت کردن، به خصوص چون حرکتش بعد از مرگ پدرش بود. برادر محمد ابن عبدالوهاب سلیمان در برابرش ایستاد، کتاب نوشت، السوائق الالهیه، کتابی است که در واقع در نقد محمد ابن عبدالوهاب نوشته شد. در طول این مدت هم بسیاری از بزرگان حنبلی که نمادن در این فرقه و این مذهب در نقد محمد ابن عبدالوهاب و حتی در نقد ابن تیمیه و اینکه اینها رو نمیشه وابسته به حنابله کرد، آثار متعددی دارن. اخیرا من یک کتابی دیدم، استادتون حنابله، حنابله و اختلاف و سلفیت المعاصره. این رو یکی از اساتید الازهر نوشته، مصطفی حمدو الحنبلی، همین کتاب جدیدی هم از 2014 منتشر شده، دارالنور المبین هم منتشر کرده، یکی از انتشارات های مستقر در اردن عمان. یک کتابی بسیار کتاب دقیق و نمونه های اختلاف در واقع بزرگان حنبلی رو با همین تفکر سلفی معاصر به خصوص ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اومده قشنگ روبرو کرده و اونها رو در نقطه مقابل در واقع حنابله قرار داده. مثلا ببینید، من نمونه ای عرض بکنم، مثلا المبحث الثانی در رابطه با مشروعیت تقلید، اونجا اشاره میکنه که بله اینها اعتقاد به نفی مذاهب دارن. خب این نفی مذاهب در نقطه مقابله در واقع مذهب حنبلی و بزرگ احمد ابن حنبله. یا مثلا مبحث چهارم این کتاب، بحث الحکم به تکفیر علی المسلمین رو داره که اونجا اشاره داره که احمد ابن حنبل کسی رو تکفیر نکرد، حتی شیعه رو تکفیر نکرد، مرجعه رو تکفیر نکرد، معتزله رو تکفیر نکرد، اما میبینیم که سلفیون معاصر به راحتی خون مسلمین رو میریزن، به راحتی تکفیر میکنن. و مبحث دهم این کتاب یه نقدی میزنه به تجسیم و تشبیهی که در واقع وهابیت و سلفیان وهابی دارن، که دوستان عزیز و بینندگان هم ملاحظه میکنن یه نصی رو از یکی از مفتیان سعودی نقل میکنه، از شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ، که در تفسیر مقام محمود میگه که بعضی ها شفاعت عظما گفتن، بعضی هم در واقع نشستن پیغمبر در عرش در کنار خدا رو ذکر کردن، کما هو المشهور. بعد داره که میگه اگه سوال بکنیم میگن این عقیده حنابله است، در حالی که نه، یه طایفه خاصی، گروه خاصی از حنابله این اعتقاد داشتن، که اشاره میکنه که بعضی از متقدمین مثل بربهاری چنین اعتقادی رو داشتن. این مقایسه کردن دیدگاه های بزرگان حنابله با دیدگاه وهابیت معاصر و قبلش ابن تیمیه از نکات ممتاز این کتابه که مناسب دونستم که تو این جلسه اشاره کنم.
بسیار. حالا چون فضای خیلی مناسب عالمانه‌ای برقرار هست که عزیزان با برنامه خودتون مرتبط باشید، دوستانی هم که برنامه های شبکه ولایت رو رصد میکنن، این باب هست که به هر حال به ویژه در برنامه‌های زنده سوالات خودشون رو مطرح می‌کنن و تا اونجایی که وسعت به هر حال برنامه و وقت و شرایط اقتضا بکنه، کارشناس محترم هر برنامه مبادرت می‌کنه به پاسخ به اون، و البته به برکت اون پاسخ همه ما هم یک چیزی یاد می‌گیریم و از این جهت هم خدا رو شاکر هستیم. شما عزیزان هم خب پیامک‌هایی دارید، مطالب و سوالاتی دارید که ارسال میکنید. حاج آقا من یه دو تا پیامک هست حالا خدمتتون عرض بکنم. یکی از پیامک ها سوال کردن که یکی از دوستان که حالا چه اصراری ما داریم که هر جریان افراطی رو به داعش نسبت میدیم. خب چون داعش ویژگی‌ها و شرایط ملموس خودش رو داره که امروز ما به صورت مشهود و عینی اون رو میبینیم، ممکنه یه جریان افراطی کاملا همه این عناصر رو نداشته باشه، حالا ما داعیه خاصی داریم که به چنین نسبتی مبادرت میکنیم یا اصلا چنین نیست اصلا نظر واقع؟
سوال پیامکی. بله
بله بله، این از سوالاتیه که به صورت پیامکی مطرح شده.
عرضم بزرگ شما، فکر کنم در واقع تعبیری که این دوست عزیزمون داره این که مثلا چرا به نوعی ما این جریان افراطی و داعش رو مثلا با همین بحثی که تا حالا داشتیم مرتبط میکنیم. ببینید آقای رجایی، مؤلفه های شکل دهنده و به تعبیری فعالیت هایی که جریان های افراطی به خصوص داشتن، به خصوص داعش داشت، حالا قبلش هم به همین کیفیت، این مؤلفه ها همون مؤلفه های وهابیت. بالاخره این مؤلفه‌ها رو تو شیعه که نمیشه بگردید، این مؤلفه‌ها رو تو سایر مذاهب که نمیشه بگردید، این مؤلفه‌ها طابق و نل به نل در وهابیت به چشم بخوره. مثلا بحث توحید و شرک، خب بحث توحید و شرک رو و اون تفسیری که اینها در توحید عبادی یا صفات خبری داشتن رو کی مطرح کرد جز ابن تیمیه و پیروان وهابی معاصرش؟ خب همین بحث هاست که در واقع دستاویز جریان داعش. یا یا بحث اسلام و ایمان، بحث تکفیر. ببینید من یه نکته رو اگر اجازه بدید وقتم مشخص تصویر خوبی رو نشون دادن. ببینید همین بحثی که اشاره کردم، مؤلفه ها رو همین کتاب ها تشکیل میده. کتاب توحیدی است که داعش در حلب چاپ کرده. ببینید من یه توضیحی بدم. داعش در حوزه عمل کردی نسخه برابر با اصل وهابیت، تکفیر اهل قبله، رعب و وحشت، قتل های فجیع، تخریب مزارات، شما تو عراق و شام دیدید، صاحب دونستن خودشون و باطل شمردن همه مسلمین، و اینکه در خدمت نظام سلطه قرار گرفتن. شما کجا یک داعشی رو مثل وهابی دیدید که در برابر مثلا اسرائیل بایسته؟ نه وهابیت ایستاد در طول تاریخش و جریان حاکم در سعودی و نه داعشی. اینه در خدمت نظام سلطه و عواملشون در منطقه بودن. مثلا منابع اعتقادی داعش که تو این تصویرم بود، خب آثار منتشره که داعش تو این مدت چاپ کرد یا آثار ابن تیمیه بود یا آثار محمد ابن عبدالوهاب بود. خب این کتاب توحید کتاب مختصری هم هست، اما در واقع دستاویز خیلی از جنایت‌های داعش شد و بسیاری از مسلمین رو بر اساس همین فکری که محمد ابن عبدالوهاب تو این کتاب تزریق کرد، مسلمانان رو در واقع تکفیر کردند و کشتند. و این نکته هم اگر اجازه بدید من اشاره بکنم، حمایت‌های پیدا و پنهان دولت سعودی است. حاکمانشون، مفتیانشون از داعشه که ارتباط جریان افراطی و داعش رو با وهابیت تا حد مشخص میکنه. شما به خصوص حتما بینندگان عزیزم توجه داشتم، به خصوص در آغاز پیدایش از شامش گرف، حمایت القرائفی معروف و زبان زده از داعش رسمان حمایت کرد. سفرهای مختلفی تو منطقه تو به خصوص مصر داشت برای ترغیب به حضور در سوریه. خب اوائل هم که در واقع داعش برای اونها سکه بود. حتی ملاحظه کردید اخیراً هم کتابی چاپ شده، اگر دوستان تصویرش هم نشون بدن، این جذور داعش کتاب بسیار زیبایی است. حسن ابن فرحان مالکی نوشته. این جذور داعش، جذور این ریشه ها، اومده ریشه های عملکردی فکری و رفتاری داعش رو بر اساس فتاوای در واقع مفتیان معاصر سعودی ذکر کرده، بن باز این حرف رو زده، در واقع مصادیق رو اومده تطبیق داده به فتاوای مفتیان حاکم سعودی. پس بالاخره بی جهت نیست که در جهان گروه های افراطی و داعش رو اگر مرتبط با وهابیت بکنن بالاخره چیزیست که عیانه.
جناب استاد ما 4 دقیقه فرصت داریم، من باز یکی از سوالات پیامکی رو خدمتون عرض بکنم که عزیزی پرسیدن که اصلا آیا وهابیون از واژه وهابی وقتی براشون استفاده میشه استقبال میکنن و یا موافق این مسئله نیستن؟
این دوستی که سوال کرده ظاهرا خیلی هم میانه با وهابیت نداره.
بله
عزیزان، ببینید وهابیت در ادبیات جهان اسلام و حتی در ادبیات جهان منفوره. این واژه، این کلید واژه، یک واژه است که نفرت ازش میباره و در دوره اخیر تلاش برای دور شدن از این اصطلاح وجود داشته حتی بین وهابیون. چرا؟ چرا این نفرت وجود داشته؟ چون بالاخره یه فرقه جدید الخلقه بیریش است، گرچه استرادن خودشون متصل به سلف بکنن. پرونده سیاه داره که به نمونهایش اشاره کردم. این فرقه زمینه رویگردانی علاقمندان به اسلام را از اسلام در واقع فراهم کردن، در واقع خیلی ها بودن به اسلام علاقه داشتن، اما این فرقه و این عمل کرد دیدن نیامدن طرف اسلام، زمینه این رویگردانیشون رو فراهم کرده. اینکه این فرقه وهابیت موضوع و در خدمت تاج و تخت خاندان سعودی بوده و این نکته مهم که این فرقه هیچ افتخاری برای مجد و عظمت اسلام و تمدن سازی برای اسلام بر نداشت، بلکه هر حرکتی که کرد در نقطه تمدن اسلام بود و در نقطه مقابل و تخریب تمدن اسلام. حالا اشاره به رویگردانی کردم، بعدم نیست نکترم عرض کنم با توجه به دقایق پایانی. حتی قبل ها از این اسم دفاع میکردم، بن باز وهابیت رو یه لقب شریف میشمرد. خب در سال 1420 فوت کرد. یه سوالی ازش کردن که برخی ها در واقع علمای مملکت عربی رو وهابی مینامن، شما نظرتون چیه؟ جوابی که داره میگه این لقب مشهوریست برای علمای توحید، یعنی خودشون علمای توحید مینامن. این در اون کتاب تجلی فتاواش داره که حتی تعبیری داره که لقب شریف عظیمیست این واژه وهابی. اما بالاخره امروزه تو سالهای اخیر تلاش زیادی میکنن که اینها خودشون رو سلفی راستین بنامن و پرچمدار جریان سلف، که به غلط هم هست.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بحث به حال علمی و خوب و استفاده میکنیم. هر کس به نوبه خودش با این برنامه وقتی مرتبط هست به حال نکات ارزنده، معرفی کتاب ها، مباحث علمی که به هر حال جانبدارانه نیست، بر اساس انصاف عالمانه هست و امری است که در حوزه پژوهش و تحقیق کاملا مقبول و مطلوب هست. ان شاء الله در همین ساعت برنامه به صورت زنده در هفته‌های بعد هم به لطف و عنایت حضرت پروردگار پخش میشه که به بررسی تاریخچه وهابیت و نقد عقاید اونها میپردازه. عزیزان میتونید این برنامه رو دنبال بکنید و همراه برنامه خودتون باشید. همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد باقر پورامینی و دست‌اندرکاران پرتلاش و خوب و زحمتکش تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و آرزوی سعادت و سلامتی برای همه شما بزرگواران داریم. خدایا رو نگهدارش بود.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر، در وحشت است عدوت دائم زنام حیدر، تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر، بی حد و عدد بی حد و عدد این فصل بی شمار است، بی حد و عدد بی حد و عدد این فصل بی شمار است، یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد یا مدرك الحياة. کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، کسی